بانوان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به ویژه بانوان، این مقام بزرگ و عالی را پاس بدارند و همواره الگو و مظهر عفاف و تقوا و حیات باشند. تنها در این صورت است که روح با عظمت این بانوی بزرگ از همه ما خوشنود خواهد شد. یک بار دیگر تسلیت عرض می کنیم سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما همیهنان عزیز، به ویژه بانوان گرانقدر این سرزمین، و در خدمت شما هستیم. از پخش رادیو گفتگو به ساعت 16 رسیدیم. در این ساعت برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان ساعت 24:01.
ساعت 24 و
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر جلیل بیت مشعلی، مدیر عامل خبرگزاری بین‌المللی ایکنا هستند و در دو برنامه در مورد چگونگی کنترل مفاهیم پایه در حوزه‌های منازعه گفتمانی، مفاهیم گفتمانی و مجادلات گفتمانی در ساحات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه صحبت می‌کنند. به اتفاق قسمت اول این گفتگو را با هم گوش می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خداوندی که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته ایران اسلامی. توفیقی شد که مجدداً در خدمت شما عزیزان باشیم با مجموعه برنامه های ساعت 24:01. در آخرین برنامه که در محضر شما بودیم در خصوص حوزه تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و تعادل محتوایی و میدانی صحبت کردیم. تو اون برنامه ما راجع به موضوعی به نام ضریب اعتماد در بعد زمان صحبت کردیم و توی اون برنامه استفاده کردیم از مطالبی که جناب آقای زرابی و جناب آقای داوودی در حوزه‌های سرمایه اجتماعی با مؤلفه اعتماد صحبت کردن و به اینکه به چه ترتیب ما اقدام روی مؤلفه اعتماد سازی رو بکنیم برای اینکه سرمایه اجتماعی و حوزه در حقیقت شاید بشه گفت حکمرانی در خدمت همدیگه و با همدیگه باشن. امروز ما می‌خوایم در مورد نقش رسانه در افزایش سرمایه اجتماعی در عرصه‌های مختلف صحبت کنیم. در همین خصوص دعوت کردیم از دو بزرگواری که در این برنامه ما رو همراهی بکنن. ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر جلیل بیت مشعلی، ایشون مدیر عامل خبرگزاری بین‌المللی ایکنا هستند. جناب دکتر خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر می‌کنم جناب دکتر آقای عزیز و خوشحال هستم که در محضر برادر از مدرم دکتر داودی هستم. انشالله بتونیم که در محضر عزیزانی مطالبی رو که مورد انشالله انتفاع همگان باشه ارائه بکنیم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر علیرضا داودی، کارشناس رسانه و شناخته. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مندم خدمت شما آقای جناب آقای دکتر بیت مشعلی و همچنین همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هست.
خب متشکرم آقای دکتر. همونطور که توضیح کلی داده شد راجع به عنوان، ما میخواییم یه مقدار دقیق تر صحبت کنیم. ما در حقیقت موضوع چگونگی کنترل مفاهیم پایه رو در حوزه های منازعه گفتمانی، مفاهمه گفتمانی و مجادلات گفتمانی میخواییم صحبت کنیم. انشالله بتونیم تو این مدت زمان برنامه این ماجرا رو توی ساحات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه بررسی کنیم. پس ما به عبارتی اگر من بخوام این مؤلفه‌هایی که گفته شد رو یک پارچه کنم، در حقیقت ما می‌خوایم حوزه تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی رو برای این موضوعی که خدمت شنوندگان عزیز فرهیختمون که ما رو همراهی دارن میکنن بخوام یه بار بگم، این موارد رو برای چگونگی کنترل مفاهیم پایه در حوزه‌های منازعه گفتمانی، مفاهمه گفتمانی و مجادلات گفتمانی می‌خوایم صحبت کنیم. من بر پایه همین عنوانی که خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم، از جناب آقای دکتر داوودی خواهش می‌کنم که چارچوبه‌ای رو برای این موضوع برای ما و شنوندگان ارائه بفرمایند تا در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر بیت مشعلی باشیم.
مایل هستم شما بفرمایید.
خواهش میکنم. صدا میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که ما معمولا زمانی که صحبت از متغیرهای غیر از یک متغیر میکنیم، قاعدتا داریم وارد مفاهیم میشیم که این مفاهیم در سه سطح احتمالی مفاهمه نهایی، مجادله میانی و منازعات ابتدایی در واقع قرار میگیرن. علتش هم اینه که چون مفهوم در حوزه علوم انسانی داره صحبت میشه، میتونه به تعداد نگرش ها و دیدگاه ها و سطوحی که وجود داره دارای تعریف بشه، دارای مصداق بشه و حتی بدتر از همه اینها دارای برداشت های مرکب یا ادراک های ناقصی از یک پدیده بشه که وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن، هر کدوم از این نواقص به دلیل خودکامل پنداری که نسبت به اصل موضوع دارند، فارغ از اینکه اطلاعات دارند یا ندارند، وارد یکی از این سطوح میشن. حالا اگر ما سه اصل رو در حوزه مأموریت رسانه و منابع پایه‌ای که یک رسانه باید بر اساس اونها خودش رو به در واقع مخاطب خودش، به جامعه خودش عرضه بکنه متصور باشیم، قاعدتاً فرمول و فضای مقدار تغییر میکنه. ما برای رسانه در این ساحتی که عرض کردیم سه تا مأموریت جدی در واقع قائل هستیم.
آقای دکتر، یعنی در همین سه ساحت مفاهمه، مجادله و منازعه؟
بله.
بله.
البته این به این معنی نیست که این مأموریت ها صرفاً و لابد از آن
بله،
رسانه است.
به همین دلیل اشاره کردم.
نه خیر، مال سایر حوزه های دیگه هم در اون شرح و بست های یک جامعه وجود داره. حالا ما داریم یک برشش به اسم رسانه رو در واقع بیان میکنیم. ما وقتی میگیم منبع حکمرانیمون چیست، میگیم خب قرآن است، احادیث است، ادعیه است و قص الهذا، این قاعدتا هم بر رسانه می نشیند، هم بر امنیت می نشیند، هم بر همه ساحات. ما داریم برش رسانه شو در واقع صحبت می کنیم. برای همین ما در این سه ساحت مفاهمه، منازعه و به تعبیری مجادله که داریم صحبت می کنیم، سه قاعده رو حتما داریم در این فرمول لحاظ می کنیم. اولین قاعده، قاعده اصل گفتمانی حاکم بر این موضوعاته. ما نسبت به گفتمان، آن چیزی که مد نظرمون قرار میگیره، اگر ببریمش تو حالت منازعه، یک خروجی گفتاری و یک خروجی در واقع گفتگویی میگیریم. اگر گفتمان رو ببریم در اسلوب مفاهمه راجع بهش در واقع صحبت بکنیم، قاعدتا یک شرط دیگه رو باید تجربه بکنیم و همینطور سایر موضوعات. برای همین ما حتما بعد از مرحله گفتمان وارد مرحله گفتار میشیم. گفتاری که شرح و بست میده اون گفتمان رو. اما کدام گفتمان؟ اگر گفتمان برای رسیدن به مفاهمه باشد، قاعدتا گفتار هم تو اون سه ساحتی که عرض کردیم
بله،
مبانی دیگه ای رو پیدا میکنه یا به همین ترتیب هر تغییری که درش ایجاد میشه. و نهایتا ساحت سوم وارد مرحله گفتگو میشیم. یکی از سخت ترین مراحل مصداقیابی و رسیدن به نقطه عملیاتی همین گفتگوه، چون عمدتا شما جایی هستی که باید راهکار بدی، باید به جزئیات دقت بکنیم. ما یک کلمه میگیم قرآن در واقع کتاب مشترک بین مسلمانان است، اما تفاسیری که از قرآن می شود در حوزه عملیات، یه موقع جمهوری اسلامی رو شکل می دهد، یه موقع داعش رو شکل می ده، یه موقع طالبان رو شکل می ده و انواع و اقسام در واقع موضوعاتی که در اتفاق می افته. پس بنابراین یکی از مهمترین مراحل مرحله ورود به گفتگویی است که قرار است بر اساس آن گفتار و بر مبنای آن گفتمان برسد به مرحله مفاهمه با کی، مجادله با کی و در واقع منازعه با کی. آیا قرار است ما بر اساس منابعمون با رژیم صهیونیستی در حوزه گفتگویی به مفاهمه برسیم؟ خیلی ها که نه، در دنیای امروز شما نگاه میکنید با استفاده از التقاط ناشی از تفسیرهای ناقص از همین در واقع منابع به مرحله گفتگوی با این مجموعه ها میرسند، اما در حالی که ما در محور مقاومت اساسا مفهومی تحت عنوان مفاهمه گفتمانی و گفتگوی و گفتاری با رژیم رو اصلا بر نمیتابیم، چون نشدنی است. چرا؟ چون اساسا منابعمون با هم دیگه در تضاده، در حالی که ما منبع اصیل رو قبول داریم. اگر بر اساس تورات همین ها می آمدن عمل می کردن ما قبول می کردیم، اما اساسا وقتی بر اساس تحریف میان حرکت می کنن خودش یک داستان دیگه رو ایجاد می کنه. پس شناخت ناشی از مفاهمه گفتمانی، یا اینها رو در همدیگه ضرب بکنیم یه معادله پیش میاد، یا ادراک ناشی از همه اینها به شرط اینکه منابع اصیل رو ما در اختیار داشته باشیم تبدیل به یک رویه می شود. من نمیخوام به این رویه در این برنامه جنبه قانونی رو نسبت بدم، بلکه میخوام جنبه پذیرش عرفی و عمومی صحیحش، باز نه غلطش، این رو در واقع بیشتر راجع بهش به بحث بذاریم، که نهایتا جامعه سالم به اعتقاد ما اینه که جامعه ایست که یکی از اون ارکانش که رسانه باشد بر اساس اون نوع مفاهمه روی منابع اصلی در ساحت گفتمانی، گفتاری و گفتگویی به یک مدل برقراری ارتباط مستمر، سالم و کارآمد و مؤثر با مخاطب رسیده باشه، که نتیجه اش بشود افزایش سرمایه اجتماعی. در غیر این صورت، اگر این صورت نگیرد، امکان داره ما در هر نقطه‌ای از این ایستگاه‌ها، از این فرایندی که حرکت کردیم، دچار اختلالی شده باشیم که خود اون اختلال مقدمه ایجاد انحراف شناختی یا ادراکی رو برای ما حاصل کرده.
متشکرم. پس در حقیقت شما معتقد به این موضوع هستید که ما برای اون توجهمون به برش رسانه، برای اون ساحت‌های حضور رسانه که شما فرمودید، توجه به منابعمون یک موضوع مهمه، به خاطر اینکه این منابع از یک طرف و تفاسیری که از منابع میشه توسط افراد مختلف از یک طرف، چون ما میدونیم که داعش وقتی به وجود میاد میگه بر مبنای قرآن ما داریم حرف میزنیم، اما تفسیری که برای اون منبع درست ارائه شده تبدیل شده به این که بشه یک نهلهی رو به این شکل در رو.
الان ساعت 24:01 است. شما علاقه‌مندان به مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن‌های همراهتان هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه چگونگی کنترل مفاهیم پایه در حوزه‌های منازعه گفتمانی، مفاهیم گفتمانی و مجادلات گفتمانی در ساحات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه را با گوش سوم خود بشنوید.
یه جایی شما در فرمایشات در حالی تو توجه کردید و توجه دادید ما و شنوندگان عزیزمون رو به این که منابع ما قرآن، کتاب آسمانی ما، با توجه به این که جناب آقای دکتر بیت مشعلی حافظ کل قرآن هستن و مسئولیت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور رو هم بر عهده دارن، من میخواستم در کنار مباحثی که از آقای دکتر خواهش میکنم ادامه بدن راجع به این موضوع هم بحثی باشون داشته باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از فرمایشات بسیار خوب جناب آقای دکتر داوودی عزیز استفاده کردیم. مقدمه بسیار خوبی بود و میخوام یه مقدمه بر گفتار حضرت عالی و فرمایشتون هم بنده اضافه بکنم از دیدگاه قرآن کریم. به هر حال حضرت عالی نکات بسیار ارزشمندی سه اصل ورودی به مأموریت‌ها رو ذکر کردین، قاعده ها رو فرمود، قاعده اصل گفتمان حاکم رو فرمودید. میخوام بگم که قرآن کریم و برداشت های مختلفی که از قرآن کریم میشه در یک گوشه از سخنان حضرت عالی به کلیدواژه‌هایی رو اشاره کردین که ممکنه برداشت های مختلفی ازش بشه، قرائت های مختلفی از این قضیه بشه. میخوام بگم که قرآن کریم پیش از این که وارد این مباحث بشه یه چند تا مطلب رو در حوزه رسانه به ما گوش زد میکنه. حالا این که میگم به ما یعنی ما اصحاب رسانه. اولین مطلب شناخت صحیح از مخاطب و نگاه صحیح به مخاطبه. ما باید درک درستی از مخاطب داشته باشیم. مهمترین عامل در افزایش میزان تأثیرگذاری رسانه در ساحت‌های مختلف شناخت مخاطبه. شناخت مخاطب که درک شد بسیاری از مشکلات ما قابل رصد هست و متناسب با اون مشکل میتونیم راهکاری که جناب آقای دکتر آقای هم دنبالش هستن ارائه بکنیم.
یعنی به عبارتی سرمایه اجتماعی رو میخوایم با
همینه سرمایه اجتماعی همینه. بله
بله
سرمایه اجتماعی میدونید چی آقای دکتر آقای، یعنی اینکه 1400 سال پیش یک شخصی در یک جزیره ای که نه اینترنتی بود، نه اینستاگرامی بود، نه تلگرامی بود، نه هیچی نبود، یک کاری کرد که 1400 سال بعد در قرن 20 و 21 کاریکاتورش رو میکشن، نمیدونم قرآنش رو میسوزونن، هر کاری انجام میدن که جلوی پیشرفت گفتمانش رو بگن نمیتونن انجام بدن. این میشه یک رسانه سیار، این میشه یک رسانه که مسئولیت اجتماعی رو خوب بلده، این دور خوب بازی کرده که تمام دنیا بسیج شدن جلوش رو بگیرن نمیتونه این کار بکنه. بنابراین در قدم اول شناخت صحیح مخاطب برای ما خیلی مهمه. گام دوم یا مورد دوم شناخت صحیح از نیازهای مخاطبه. گام سوم حالا که ما مخاطب رو شناختیم، نیازهاش رو شناختیم، گام سوم تولید مناسب و تولید پیام مناسب برای مخاطب هستش و گام چهارم شیوه های تولید پیام هستش. بنابراین ما اگر بخوایم حالا ورود بکنیم به این چهار مرحله، در گام اول شناخت صحیح مخاطب از دیدگاه قرآن کریم، جناب آقای دکتر داوودی، قرآن کریم دو تا کار انجام داده. اولا اینکه تمام مردم رو به سه دسته تقسیم کرده: یک، انسان های عادی معمولی، دو، انسان ها و شخصیت های اهل فکر و خرد و عاقل و عالم، و سه، آدم های مغرض.
آدم های
مغرض،
بله،
چیزی که در قرآن کریم تحت عنوان مریض از اونها به کار برده شده، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این سه تا گفتمان، این سه تا صنف رو خداوند تبارک و تعالی سه نوع برخورد با اینها کرده.
یعنی اگر که سرمایه اجتماعی رو ما به این سه نوع در نظر بگیریم، سه برخورد هم داریم،
سه برخورد هم خداوند که ما این سرمایه های با آدم های معمولی مثل ما برخورد کرده. ما به بچه‌مون میگیم اگه درس بخونی قبول میشی، عرضم به خدمتون که جایزه میگیر، اگه درس نخونی مردود میشی، فلان میکنیم، بهمان میکن. قرآن کریم از تشویق و تنبیه استفاده کرده،
ایجابی سلبی.
بله، تشویق و تنبیه، ایجابی و سلبی. خب حالا آدم خوبی شدید، بهشتی هست، جناتی هست، فلان هست، همه چی هست، اما وای به حالتون اگه آدم بده شدین، واسم تنبیه جهنم فلان. بنابر این برخورد خداوند با اجتماعی که قاطبش مردم عادی باشن، این برخورد معمولی هستش، تنبیه و تشویق، سلبی و ایجابیه. گام دوم، نگاه دوم، مرحله دوم، صنف دوم، آدم عاقله. خداوند در برخورد این با این قشر از زیباترین نوع مسئولیت های اجتماعی استفاده کرده. خداوند مثل علما برخورد کرده، گفته آقا شما اگر برهان دارید، اگر دلیل دارید، اگر استدلال دارید، بسم الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر راست میگید، ما حتی حدیث داریم جناب آقای دکتر آقایی، ما حتی حدیث داریم که اگر در روز قیامت یک نفر بیاید پیش خداوند و ثابت بکنه که عقلا و علما و فکرا مشرک شده، خداوند بهشش میکنه. لذا جایگاه عقل بسیار جایگاه عقلا، شخصیت های مهم، علما نزد خداوند تبارک و تعالی خیلی مهمه. یه صغرایی میچینه، یه کبرایی میچینه و نتیجه گیری میکنه. این خیلی در جای جای قرآن از اولول الباب استفاده کرده، اولول نها استفاده کرده، از کلمه عالم استفاده کرده. لذا فراوان در قرآن کریم در برخورد با اینا خداوند بسیار عالمانه برخورد کرده. نتیجهش رو
و درزش رو در حوزه حضرت ابراهیم علیه السلام میبینیم که یه زمانی هست وقتی میخواست همه رو مثلا به خدا دعوت کنه، اول فرمود که من میرم ستاره پرست میشم، بعد فرمودم ای من که ستاره نمیبینم شب، قال لا احب الافلین، من خدایی که نبینمش اصلا قبولش ندارم. بعد میره پیش مثلا خورشید پرستا میگه که قال هادا ربی، تازه استدلال هم میاره هادا اکبر، این تازه این بزرگتر از همشونه، خیلی خوبه. بعد دوباره افول که میکنه مغرب میشه قال انی لا احب الافلین. بنابراین میخوام خدمتتون عرض بکنم خداوند اوج زیبایی و گفتمانیش رو در برخورد با علما، در برخورد با اهل فکر، اهل عقل استفاده کرده. این نکته دوم. در برخورد با آدمهای مغرض هم خداوند نیامده از تنبیه و اینکه شما حق ندارید صحبت بکنید، حق ندارید حرفی بزنید، من فلان این استفاده کرده، از جدال احسن استفاده کرده. جدال این قشر سوم که مغرض هستن میدونن شما حرف درست میزنید، میدونن هر حق با شماست، اما میگن که ما کار خودمون رو انجام میدیم، حالا اسمش رو بذاریم نفاق، هرچی میخواد اسمش رو بذاریم. در برخورد خداوند، در برخورد ما اینها از جدال احسن استفاده کرده و برای جدال احسن از 13 شاخص استفاده کرده. گفته روی حساسیت اینها حق نداری شما دست بذارید، روی نکات ضعف اخلاقیشون حق ندارید، راجب خانوادشون حق ندارید در جدال حسن استفاده بکنید. یعنی باز هم کرامت آدم ها رو حفظ،
یعنی مجادله هم اگه هست صادقانه است،
صادقانه است، ورود به حریم خصوصی و جاهایی که ربطی به مجادله نداره شما حق ندارید. بنابراین پس یک کاری که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کرده مردم رو به 3 تا صنف و 3 تا برخورد، این یک. دوم، در قرآن کریم جناب دکتر داوود دو نوع نگاه به مخاطب وجود داره. ما گفتیم که شناخت صحیح از مخاطب گام اوله. خداوند تبارک و تعالی دو نوع نگاه در قرآن کریم بیان کرده، یکی نگاه فرعونی و استعلایی به مخاطبه، نگاه بالا به پایین، و دوم نگاه الهی به مخاطبه. نگاه استعلایی و فرعونی، در این نوع نگاه پیام با نگاه ارباب رعیتی به مخاطب ارائه میشه. فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى، منم هرچی من میگم. در این نوع نگاه مردم فقط شنوندن، حق اظهار نظر ندارن. در این نگاه تسلیم انسان در برابر رسانه نمادی از تسلیم او در برابر صاحب پیام است، یعنی هر چی صاحب پیام میگه ما تسلیم در برابر اون هستیم. در این نوع نگاه منافات با برجسته‌ترین ویژگی انسان یعنی روح انتخابگری و حقیقت جویی وجود دارد. در این نوع نگاه پیام هایی باید به انسان رسانده شود که او را هرچه بیشتر به تسلیم در برابر اراده صاحب قدرت وادارد. یا مثلا ما داریم فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، خداوند اینا رو مؤاخذه میکنه که یعنی چی که هرچه فرعون میگه شما قبول میکنید، خداوند از اونها
تن میدید به ظلم.
بله، بنابراین یک نوع نگاه فرعونی یا استعلایی به مخاطبه. کاری که رسانه های غرب انجام میدن اسمش نمیگن استعلایی، اسمش چیز دیگه میذارن. کارهایی که انجام میدن با جدیدترین متدها، القاعاتی انجام میدن که همون کار، همون استعلاییه. نکته دوم یا نگاه دوم، نگاه الهی به مخاطبه. در این نوع نگاه انسانیت و کرامت انسانی ارج نهاده میشه، جایگاه داره. پیام با نگاه ارباب رعیتی به انسان رسانده نمیشود، صاحب پیام خود را مالک سمع و بصر انسان نمیپندارد. نکته دیگر، در این نوع نگاه فطرت حقجوی مخاطب زمینه درک و پذیرش پیام است، به ویژه انتخابگری و حقیقت جوی انسان قابل احترام هست. ما در قرآن کریم اوجش رو آقای دکتر آقایی، ما در انتخابات، در این مناظره ها،
بله،
از چپ و راست، از بالا و پا، همینو میشنویم که فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون. این اوجه عظمت و کرامت انسانه. خداوند تبارک و تعالی، آقای دکتر آقای عزیز،
خوش.
در سوره مبارکه فرقان میخواد بگه که بندگان واقعی من که مسئولیت های اجتماعی رو خوب اجرا میکنند یه شاخص هایی دارن، 1 2 3 4، من جمله یک شاخص عجیبی خداوند میفرماید که والذین، یکی از شاخص های این عباد الرحمن اسمشون رو گذاشته که اتفاقا مسئولیت های بزرگ اجتماعی هم برگردن اینها هستش، میفرماید والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، حرف های من خداوند، معجزات من خداوند، فرمایشات من خداوند هم اگر بشنون و تذکر داده بشه، لم یخروا علیها صما و عمیانا، چشم و گوش بسته قبول نمی کنن. این اوج کرامت انسانی.
اینها رو برای گروه اهل فکر دارن،
اهل عباد الرحمن واقعی، بندگان واقعی من، کسانی هستن که من خدا هم حرف من خدا رو که بشنون چشم گوش بسته قبول نمی کنن، فکر میکنن، تعقل میکنن و بعد میپذیرن و در پذیرشش اون وقت اتفاقاتی خواهد افتاد که الگوهایی رو ارائه خواهد کرد که در جهان بی نظیر خواهد شد.
یعنی سواد رسانه‌ای.
همینه، واقعا هم همینه. بنابراین ما حالا تو فاز اول اگر راجع به شناخت صحیح مخاطب بخوایم صحبت بکنیم، این دو نگاه برامون خیلی مهم هستش. خب البته نکات بسیار مهمی در این قضایه وجود داره که آقای دکتر داودی عزیز به درستی هم فرمودن. ببین آقای دکتر داودی، حضرت آقا این مخاطب شناسی فوق‌العاده است. ایشون تا حالا چندین نامه، جون دو نامه خیلی مهم خطاب به دانشجویان اروپایی و آمریکایی ارسال، خوب شناختن. بله. خیلی خوب شناختن،
یعنی به لحاظ شناختی روی نقطه اثر دست گذاشتن.
بله، مخاطب رو بله. شناختن و نقطه اثر رو روش گذاشتن. حالا اگر اجازه بدین در این حد فعلا در گام اول، بعد انشالله.
خیلی متشکرم.
امروز رسانه‌های معاند یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن، خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن و چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت رو بزک می‌کنن و آرایش میدن. هزاران جنایت و خیانتی رو که اونا کردند رو پوشیده نگه می‌دارن. حتی ساواک رو متقابلا در مورد انقلاب هر چه می‌توانن مخدوش می‌کنن، چهره انقلاب، چهره امام رو، فعالیت‌های این 40 سال رو، از پیشرفت‌ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقاً نشانه شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمی‌کنید. کتمان حقایق، متقابلاً اگر نقطه ضعفی وجود داره، که البته وجود داره، هیچ کشوری، هیچ نظامی بدون نقطه ضعف نیست، یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ می‌کنن و نشون میدن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولند، چه رسانه ملی و چه سایر رسانه های ناگون، چه فضای مجازی، چه مجموعه مطبوعات، همه موظفند تو این زمینه وارد این میدان بشن. هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد و افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه.
من خواهش میکنم که آقای دکتر داودی، یکی این که با توجه به اینکه شما راجع به منابع صحبت کردید و آقای دکتر بهت‌مشعلی هم از منبع قرآن کریم برای ما مصادیق و مدلل‌هایی رو آوردن، شما نظرتون چیست راجع به این بخش و راجع به اینکه ما برش رسانه رو برای مأموریت خودش که در حقیقت باز هم به نوعی ارتقاء وضعیت سرمایه اجتماعی هست می‌خوایم ببینیم به چه ترتیب شما نظر میدید؟
خب در واقع آقای بهت‌مشعلی ته ماجرا رو گفتن در همین ابتدای ماجرا و کار خیلی
رعایت وقت ما رو کردن.
نه فنی‌تر و سخت‌تر در واقع میشه پیش بود. ما یه ملاقاتی می‌کردیم در حوزه شناختی بین دو عبارت اولیه دو سوره مهممون، یکی سوره حمد و یکی هم سوره اخلاص. اولین عبارت هر دو اینه: الحمد لله رب العالمین، قل هو الله احد. گفتمان الحمد یا گفتمان حمد و سپاس خدای جهانیان در کنار گفتمانی تحت عنوان اون احد و واحد و صمد بودن در واقع خداوند،
بله،
در واقع هیچ تفسیر اضافه‌ای نسبت به حوزه گفتاری و گفتگویی بین بقیه رو نمیذاره. هرچند که در واقع هیچ اصراری در پذیرش نیست، مگر اینکه شما برید مطالعه کنید، حالا به تعبیر خودمون خیلی عامیانش، مسلمان استدلالی با مسلمان شناسنامه‌ای فرق داره. نوع دینداری، حالا لزوما اسلام هم نگیم، نوع دینداری شناسنامه‌ای با دینداری در واقع مطالعه متفاوته. ما وقتی وارد حوزه رابطه بین حمد و قل میشیم، مهمترین نکته گفتگویش اینجا خودش رو نشون میده. اجازه نداریم تصور تفرعون رو چه نسبت به عملکرد خودمون در سطح یک جامعه، چه نسبت به عملکرد یک جامعه در سطح خودش بازش کنیم و بابش کنیم. برای همین یکی از مواردی که همیشه وارد حوزه اجتماعی اجرایی گفتمان حمد و قول وقتی که میشیم، میگن اولین مرحله اینه که شما از عقلانیتی برخوردار باشی که خودت رو خدا نبینی، خودت رو حتی پیامبر هم نبینی، خودت رو حتی امام هم نبینی، چون اینها مراتب داره. خب این سیره عملی که میاد حالا در این گفتمان بین هم